هموطنان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم با برنامه آوای قانون از این لحظه همراه باشید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
نیروی خانمم جزارو 100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتع. دو سال نیمه که ازدواج کردم.
یه کنی ما زنده هستم به خاطر من.
هر چی مانی نمی کلانتری
دماره پرمندم
خاطر پسرم
والا در تو قصد مادره
به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا موتورم رو دزدیدن دیشب. من الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
مبنای حقوقی و فقهی مهریه چیست؟ برای تعیین مهریه باید چه اصولی رو در نظر گرفت؟ آیا قوانین مقررات فعلی پاسخگوی نیاز الان هست؟ راهکارهایی که تاکنون به کار گرفته شده چقدر مؤثر بوده؟ و اینکه آیا قوانین حبس زدایی مهریه راهکار مناسبی است و با توجه به تورم در جامعه حقوق بانوان تضییع نمی شود؟ این سوالات و بیشتر مواردی هست که امروز میخوایم در برنامه آوای قانون به اون بیشتر بپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام میکنم به شما شنوندگان و مخاطبان شبکه رادیوی گفتگو. روزتون بخیر باشه. امروز با برنامه آوای قانون با موضوع حقوق خانواده با تکیه بر مهریه در خدمت شما هستیم و دو بزرگوار در برنامه امروز ما رو همراهی میکنن. جناب آقای ارژنگی، قاضی محترم و رئیس شعبه سی دادگاه تجدید نظر استان تهران، و همچنین خانم احمدی، یکی از بزرگواران دیگری است که امروز از دل مردم اومده و صحبتهایی دارن که در این برنامه قراره که از ایشون هم استفاده بکنیم. اما موضوع مهریه موضوعیه که مبتلا به جامعه است و خیلی از مردم درگیر اون هستند و الان هم خیلی از ورودی پرونده‌ای که حالا به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنن مردم در خصوص مهریه هست. برای همین ما این موضوع رو امروز در نظر گرفتیم تا از نظر حقوقی اون رو در واقع موشکافانه بررسی بکنیم، تا اینکه اطلاعات حقوقی شما هموطنان عزیز رو هم بالا ببریم و از این طریق بتونیم در واقع گره‌گشای مشکلات شما مردم باشیم. سلام میکنم به شما آقای ارژنگی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم، مجری گرامی و میهمان برنامه.
خانم سرکار خانم احمدی، به شما هم سلام میکنم و خیر مقدم عرض میکنم.
ممنون، متشکرم از لطفشون.
خب آقای دکتر، ابتدا یک در واقع توضیح کوتاهی در خصوص مبنای حقوقی و فقهی مهریه بفرمایید که اینکه اساسا چه هست. حالا مردم کمابیش باهاش آشنایی دارند، اما از نظر حقوقی میخواستم یک مقدار بیشتر بهش بپردازیم.
اون چیزی که از زاویه نگاه حقوقی به موضوع مهریه داریم، خب اون چیزی که قانون مدنی در باب مهریه عنوان کرده که منبعث از فقه هم هست، گفته هر چیزی که مالیت داشته باشه و قابل تملیک و تملک باشه میتونه موضوع مهریه قرار بگیره. بنابراین ما در حوزه موضوع مهریه اگر بخوایم یک نگاه حقوقی رو برای آشنایی شنوندگان محترم که در بعضی از موارد در محاکم در این خصوص دچار مشکل میشیم، عبارت از این است که قانون گذار ما در حوزه موضوع مهریه در عقد دائم و در عقد موقت این دوتا موضوع بسیار متفاوتن. با این توضیح که در عقد موقت مهریه جزو ارکان عقده، یعنی شما اگر در عقد موقت میزان مهریه مشخص نشه عقد باطله، اما در خصوص عقد نکاح دائم علما و حقوقدان ها عبارتشون این است که مهریه جزء ارکان عقد نیست، یعنی در عقد دائم میتونه عقد جاری بشه، تعیین میزان مهریه به بعد موکول بشه. به این اعتبار ما میگیم که مهر المسمی مهریه است که قبل از اجرای صیغه عقد به میزان و مبلغ آن زوجین توافق میکنند و در سند نکاحی اون میزان مشخص میشه. مهر المثل هم همون مقداریه که شما بعد از وقوع عقد با توجه به شرایطی که کارشناس تعیین میکنه مهر المثل تعیین میشه. بنابراین با عبارت موجز و کوتاه میتوان همین نکته رو نتیجه گیری کرد که البته همونطور که خود حضرت عالی هم اشاره کردید به جهت افزایش موضوع اختلافات خانوادگی کم و بیش در حوزه موضوع مهریه به نظرم مجهولاتی در بین مردم ما وجود نداره، اما اون چیزی که به نظر شاید در این برنامه ما به دنبال رهیافتون هستیم این هستیم که آیا موضوع مهریه تا چه حد در تحکیم مبانی خانوادگی از یک جهت و از جهت دیگر از جهت وصول مهریه چه ساز و کارها و چه مسائل و مشکلات وجود داره که به فراخور وقت برنامه در این خصوص هم اگر لازم باشه من توضیحاتی رو خواهم داشت.
خیلی ممنونم از توضیحات مبسوط شما آقای دکتر. خب خیلی از مردم ممکنه که بخوان حالا دخترشون رو در واقع به عقد ازدواج فرد دیگه‌ای در بیارن و یکی از دغدغه هاشون این هست که حالا تو جلسه که برای این منظور تشکیل میشه چطور مهریه رو تعیین بکنن، چون الان مهریه های بالا معمولا آقایون خیلی زیر بارش نمیرن. حالا قبلا این اتفاق میافتاد و یه در واقع حالا یه تعداد سکه رو در نظر میگرفتن، قبول میکردن، میگفتن خب حالا میدیم نمیدیم، ولی الان مشکلاتی که در جامعه ما به وجود اومده و این قوانینی هم که اخیراً حالا بخشنامه که قوه قضاییه صادر کرد پارسال فکر میکنم در خصوص همین پرداخت مهریه و اینکه آقایون رو حالا دیگه جلبشون نکنن و حالا زندان ها تعداد افرادی که هستن به خاطر مهریه در واقع کم بشه، این یه سری دید مردم رو باز کرد نسبت به این مسئله و همچنین تورمی که در جامعه هست. برای اینکه بخوان خانواده ها مهر برای دخترشون معین بکنن و حالا توافقی که دو طرف داشته باشن چه اصولی رو باید در نظر بگیرن که کمتر با این چالش ها مواجه بشن؟
در حوزه خانواده من معتقد هستم که سه موضوع فقه، حقوق و عرف جاریه، مخصوصا سیطره عرف بر مسائل خانوادگی در بسیاری از موارد به نظر میرسه که استیلا داره نسبت به قوانین مقررات حقوقی. با این تعبیر میخوام شنوندگان محترم رو به این مطلب سوق بدم که امروز ما معتقد هستیم با توجه به اینکه موضوع مسائل خانوادگی اولا به ذات در حوزه اخلاق قابل ارزیابی هست، بنابراین موضوع عرف رو که من مطرح کردم در خصوص تعیین مهریه و کیفیت عملی و وصولی اون به جهات مسائل اخلاقی و فرهنگی که در جامعه ما حاکم هست به هیچ عنوان در موضوعات قبل از وقوع عقد که ما ازش به عنوان خواستگاری یاد می کنیم این موارد به صورت دقیق و جزئی مورد بحث و مناقشه قرار نمی گیره. اما من در بعضی از استانهای کشور یک مواردی رو که در موضوع تعیین مهریه خارج از مواردی که در قانون پیش بینی شده دیدم و بسیار معتقد هستم که به عنوان یک راه کار عملی برای تضمین مسائل مالی زوجه میتونه بسیار کارساز باشه، در مراسمات خواستگاری در خصوص تعیین مهریه، مهریه مقدری که حالا سکه هست، مبلغ هست، مشخص میشه، این تعیین میشه. به غیر از اون، از باب ایجاد تعهد، پدر زوج متعهد میشه که این هم جزو مهریه هست، اما تعهد علاحده است که ما میگیم تعهد شخص ثالث که از لحاظ قانون مدنی طبق ماده 10 قانون مدنی توافقات بین طرفین وقتی خلاف قانون نباشند بین خودشون و قام مقام قانونیشون لازم الاتباعه. بنابراین در حوزه استانی اصفهان، همدان و در بعضی از استانهای جنوبی ما این تعهدات رو اشخاص ثالث که عموما پدر زوج هست متعهد میشن که مثلا یک دانگ از یک ملک رو به نام عروس انتقال بدن، که البته ما در حوزه وصول این موضوع هم بحثای حقوقی رو داریم که میگوین که اگر این تعهد دقیق و مشخص و نسبت به ملک مشخصی نباشه، از جهت اینکه این شرط شرط مجهول هست، این شرط میتونه باطل باشه. اما عموما به نظرم میاد که در سازوکارهای اجرایی که ما برای تعیین مهریه داریم، الان بحث حقوقی و بحثی که در جامعه ما وجود داره و شما میبینید که اکثر پرونده های مطالبات مهریه از ناحیه خانم ها در دادگستری با دعاوی متعدد ایثار و تکسیت مواجه میشه، به این اعتبار هست که ریشه فقهی موضوع مهریه این هست که شما توانایی اون مقدار تعهدی رو که به عنوان مهریه، کابین یا صداق در نظر میگیرید،
بله،
اطمینان میدید به این خانمی که حالا ما قاعده حقوقی هم داریم، قاعده فقهی هم در این خصوص داریم که میگن که اصطلاحاً مهر در مقابل بضع هست. این میزان و مقدار عموماً شما میبینید که مخصوصاً در مهریه های سنگین از توان پرداخت اشخاص خارجه.
بله.
از لحاظ قانونی موضوع مشکلی نداره، حتی در مصوبه ای که برای وصول تا 110 سکه مهریه در قانون چیز پیش بینی شد، بسیاری اینجوری فکر کردن که بیش از 110 سکه
محبوب.
نه اینجوری نیست. بله. شما هر تعداد از سکه یا وچه نقد رو میتونید موضوع مهریه قرار بدید.
بله.
ولی اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیت های مالی که در صورت عدم پرداخت منجر به بازداشت زوج میشه، اون مقدار تا 110 سکه هست. بعد از اون دیگه یک موارد دیگری است. و یک شرطی هم که الان در اسناد نکاحی به نظر میرسه که یک مقداری طرفین رو از وضعیت مالی هم دیگه آگاه میکنه، این که مهریه اندل مطالبه و اندل استطاعه. در مواردی که اندل استطاعه قید میشه، یعنی فرض ما بر این هست که حکم محکومیت صادر میشه، یعنی این نیست که شما فکر کنید اگر مهریه اندل استطاعه ذکر بشه موجبات محکومیت فراهم نمیشه. موجبات محکومیت فراهم میشه. باید استطاعت زوج از ناحیه زوج اثبات بشه.
بله، حالا به این موضوع بیشتر میپردازیم. اما من شماره پیامک برنامه رو خدمت شنوندگان عزیز اعلام بکنم و همینطور حالا به طور کلی راه‌های ارتباطی برنامه رو. شماره پیامک ما 30035 هست و شماره 162 که دو راه ارتباطی برنامه ماست، میتونید تماس بگیرید، نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. برنامه کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست که برنامه رو بعداً دانلود بکنید و دانش و اطلاعات حقوقی خودتون رو افزایش بدید. خب، موضوع مهریه موضوع امروز برنامه آوای قانون هست. تا انتهای برنامه حتما ما رو همراهی بکنید، حتما به اطلاعات شما افزوده خواهد شد و بسیاری از مشکلاتی که در جامعه ما هست ناشی از همین عدم آگاهی هست. ما در این برنامه تلاش میکنیم در فواصل مختلف و در برنامه های مختلف موضوعات متنوعی رو مطرح بکنیم، از ابعاد مختلف حقوقی تا به دانش و اطلاعات حقوقی شما شنوندگان عزیز بتونیم کمک بکنیم و سهمی در این رابطه داشته باشیم. اما سوال نظرسنجی برنامه رو خدمتون میخونم، اینکه آیا قوانین و مقررات مربوط به مهریه چقدر در کاهش ورودی پرونده ها مؤثر بوده؟ گزینه یک خوب، گزینه دو متوسط و گزینه سه بعد. نتیجه نظرسنجی رو هم آخر برنامه خدمتتون اعلام خواهم کرد. کماکان همراه ما باشید با برنامه آوای قانون. آقای ارژنگی بفرمایید، این قوانین حبس زدایی مهریه آیا راهکار مناسبی هست؟ شما ارزیابتون چیه در این خصوص؟ چون همینطور که داریم پیش میریم کم کم به این سمت میریم که چون یه بحثی هم فکر میکنم تو مجلس بود در خصوص این که تا 5 سکه حالا بیشتر از اون دیگه در واقع زوج حبس نمیشه و تا 5 سکه، حتی 5 سکه هم رسید، از 110 سکه رسید به 5 سکه به خاطر این تورمی که هست. فکر میکنید داریم به چه سمتی پیش میریم؟
ببینید، شرایط اقتصادی در جامعه ما بالاخره یک شرایط تعیین کننده است. امروز توان مالی کسانی که محکوم به پرداخت مهریه هستند، شما اگر 3 سال اخیر رو متوسط در نظر بگیرید،
بله،
3 چند برابر شده.
همینطوره.
این شرایط اقتصادی بالاخره در حوزه وصول این محکومون به متاثره. قانونگذارم مسیر رو برای درخواست احصار باز گذاشته، یعنی موضوع احصار از لحاظ حقوقی میگیم که از موارد حادث هست، یعنی امروز ممکنه شما ملاعت داشته باشید، توان داشته باشید، اما شب یه تصادفی براتون اتفاق بیفته که همه زندگیتون از دست بره. بینید، فرض عملی موضوع این است که شما مثلا اگر یک کسی که یک کارمند دولت هست محکوم به پرداخت مهریه شده، حداقل الان 10 میلیون تومان یه سکه رو فرض بکنید،
قواعد عمومی،
قواعد عمومی در مورد وصول محکومون به در مورد کارکنان این است که شما 1/4 حقوق این فرد رو میتونید توقیف بکنید. ببینید، مبنای پرداخت 1/4 مثلا حداقل حقوقی که اداره کار در نظر گرفته 3 میلیون تومان هست. 1/4 این مبلغ میشه موضوع احصار. بنابراین بیشترین عنوانی و بیشترین حجمه‌ای که در خصوص کسایی که در مورد مهریه و در موضوع احصار به ما مراجعه میکنن، اینو تقسیم میکنن. کسی که مثلا 1000 سکه داره تقسیط شده، مثلا هر 10 ماه یه سکه، میگه آ من باید 1000 سال عمر بکنم که این مهریه وصول بشه. بنابراین من معتقد هستم امروز شرایط اقتصادی جامعه ما طوری رقم خورده که حقیقتا با یک اتفاق غیر قابل پیشبینی مواجه شدیم. بینید، هر یک پرونده مهریه ممکنه 2، 3، 4 الی 5 بار موضوع بعد از احصار تعدیل داده شده باشه. بنابراین من معتقد هستم امروز اون چیزی که آخرین دستاوردهای قانونی هست همون موضوع 110 سکه است. اون 5 سکه‌ای که شما اشاره کردید هنوز به عرصه قانونگذاری نرسیده. اما اگر بخوایم یک ریشه‌ای رو در این موضوع هم بررسی بکنیم، حقیقتش اینه که امروز قانونگذار ما اگر بخوایم در حوزه تنقیح قوانین و اصلاح ساختاری در حوزه قوانین و مقررات مربوط به حوزه خانواده بحث کوتاهی رو داشته باشیم، حقیقت این است که ابزارها و ضمانت‌های اجرایی در اختیار زوج حقوق مالیشه که شامل نفقه هست، شامل مهریه هست، شامل اجرت المثل هست.
متاسفانه خیلی از خانواده‌هایمون با حقوقشون آشنا نیستن.
عملی و سهل الوصول بودن هم دچار مشکل است. کسی که داره ملک به نامشه، در حساب بانکیش پول موجوده، خب به راحتی این مهریه قابل وصوله. اما کسی که عموما هم در زندگی های زناشویی شما فرض کنید در چند سال اول زندگی خونه ندارن، ماشین ندارن، مستأجر هستن، از لحاظ مالی چیزی در بساط نیست. من معتقد هستم در حوزه مبانی حقوق خانواده هم ما میتونیم با شروط ضمن عقد، هم با بحث‌های مفصل حقوقی که شما الان از لحاظ فقهی نظرات متعددی وجود داره که آیا اولا به ذات اصل بر عسر هست یا یسر، هر کدوم از این نظرات از دیدگاه‌های فقهی طرفداران متعددی دارن که هر کدومم مبانی فقهی خاصی رو برای نظر خودشون استدلال میکنن. ببینید بله اصل بر این است که شما ببینید ما قاعده کلی داریم که میگیم البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، این قاعده کلی تمام دعاوی هست. یا شما که مدعی هستید به عبارت بسیار ساده دلیل نداشتن خودتون رو بیان کنید، حد اکثر این است که اگر این دلیل ارائه نشد طرف مقابل میتونه با قسم موضوع رو تمام بکنه.
بله خب الان آقای ارجنگی من الان اجازه میخوام صحبت شما رو قطع بکنم و بعد دوباره برمیگردیم به شما و صحبتاتون رو تکمیل بفرمایید. میخواستم یه سوال بپرسم از سرکار خانم احمدی که همکنون در استودیو حضور دارن، در کنار ما هستن، از دغدغه هاشون بگن. شما مشکلاتتون در این خصوص چی هست؟ میخوام یه مقدار با مشکلات و دیدگاه های شما هم آشنا بشیم به عنوان یکی از افراد جامعه.
مشکلات من نوعی به تنهایی من نیست و انواع مثلا امثالهم و آشنایان و دوستان که میبینن به نوعی به مشکلات مثلا امروزه مثلا برمیگرده. حالا یا به قول جناب قاضی درآمد ها و اقتصاد و یا سازش نکردن دو طرف به هر ترتیبی
بهم.
حتی با مثلا زندگی های خوب و زندگی های پر رفاه و اینکه ما آخرش باید ببینیم که آخرش قانون منتهایله قانون چی کار برای خانمایی میخواد بکنه که چندین سال تو زندگی سختی زیادی کشیدن و بعد دیگه انقدر سختی بهشون فشار آورده که میخوان با یکی دو تا سه تا بچه رها کنن این زندگی رو، ولی توی زندگیشون تکیه‌ها رو نداشتن، الان هم که میخوان حالا از اون مهریه‌ای که مثلا تکیه‌گاه زندگیشون بوده تو این سال استفاده کنن، الان هم اون تکیه‌گاه هنوز توی قانون امروز هنوز به دادشون نمیرسه و هنوز رسول نمیشه
و
اینقدر دوندگی و چیزای اداری داره، مشکلات اداری داره که واقعا طرف دیگه میگذره. و حتی خیلی موضوعی که من خودم به اینه دیدم که با 20 سال 30 سال زندگی طرف مقابل هیچ تعهدی به این که همین خرجی روزانه چی بهش میگیم اسمش رو الان یادم رفت
نفقه
روزانه، حتی به کمتری نفقه روزانه خودش هم تعهدی نداره و واقعا نمیدونم قانون چه فکری میخواد بکنه، کی میخواد دست این خانم
و حتی آقای ارجنگی هستن خانم هایی که قصد طلاق و جدایی ندارن اما خب تو زندگی دوست دارن که به هر حال بعد از چند سال مهریهشون رو مطالبه بکنن و از طرفی اون آقا هم توقع نداره که خانم همچین مطالبه‌ای داشته باشه و منجر به کدورت، حالا برداشت‌های متفاوت میشه و ممکن اصلا حتی این درخواست مهریه از جانب خانم منجر به از هم پاشیده شدن اون زندگی بشه. چه راهکارهایی واقعا قانونگذار باید برای این در نظر بگیره از نظر شما؟
ببینید به نظر من قانونگذار راهکارش بسیار بسیار مشخص و واضح و منجز هست.
پس مردم با حقوقشون من آشنا هستن.
اتفاقا مردم هم با حقوقشون آشنا هستن.
پس اما ارجنگی این همه پرونده که در دادگاه هست
عرض میکنم خدمتون. بینید ما در حوزه مسائل خانوادگی من اول برنامه به سیطره عرف اشاره کردم. همین امروز ما داریم تو جامعه ایران زندگی میکنیم.
بله.
از لحاظ عرفی هیچ خانمی رو شما سراغ ندارید که یک زندگی آرام در کنار خانواده داشته باشه و به فکر چی باشه؟ مطالبه مهریه باشه.
همینطوره.
اون مراجعات زمانی است که شما مثلا خانم احمدی اشاره کردن در خرج زندگی بالاخره تأمین مخارج زندگی با عنوان نفقه از وظایف شرعی شوهر و قانونی شوهره. ما بسیاری در اونا که در دادگستری گرفتار هستند گرفتاریشون از این جنس، طرف مقابل متعهد نیست. ما در فصل دهم قانون مدنی در حقوق خانواده با چه جمله آغاز میشه؟ میگه که قانونگذار در ماده 11.3 و 11.4 قانون مدنی میگه به محض ایجاد الغه زوجیت حقوق و تکالیف زوجه نسبت به همدیگه آغاز میشه. این حق و تکلیف چی هست؟ بینید خانم تکلیفش تمکینه در هر شرایط. تکالیف آقا در حوزه مسائل مالی بارزترینش موضوع نفقه هست. بینید ما بسیار داشتیم در واقعا در پرونده های دادگاه خانواده خانم واقعا قصد جدایی هم نداشته، آقا رفته خرج زندگی افتاده رو دوش همسر و واقعا در یک شرایط بسیار حاد به محکمه مراجعه کرده و محکمه منجر به حکم شده. شما الان خانمی بیاد درخواست مطالبه نفقه بکنه حتما دادگاه حکم به نفعش میده، درخواست مطالبه مهریه بکنه حتما دادگاه. اما اون چیزی که لابلای صحبتهای مردم وجود داره، آیا اینها اجرا میشه؟ این مهریه تبدیل به پول میشه؟ اینها محل بحثه. اینها تعهداتی است که من به نظرم از لحاظ فرهنگی در جامعه ما باید جایگاهش رو پیدا بکنه و اونی که میگم سیطره عرف بر این موضوع بسیار سنگینه و استان اصفهان و من اول برنامه مثال آوردم، اگر شنوندگان ما پدری هستن مادری هستن میخوان پسرشون ازدواج کنه یا دختری خواستگار داره، خواهشن خجالت نکشید. موضوع مسائل اقتصادی امروز در موضوعات خانوادگی حرف اول رو میزنه. ما چجوری ما در عرف میگیم جنگ اول و صلح آخر، همه این موارد باید مشخص بشه. ها چه اشکالی داره ما الان در موضوع وصول مهریه واقعا عملا این اتفاقات هم میفته. آقا متوجه شده که خانم میخواد بره سراغ مهریه، سه تا خونه داشته، ماشین داشته،
منتقل میکنه.
دعواهای متعددی، معامله به قصد فرار از دین، چون قانون گذار
بله.
شما اگر اینم از جهت عملی شنوندگان محترمی که در حوزه مهریه دچار مشکل داشت، شما به محض این که مهریه رو مطالبه میکنید و طرف محکوم میشه، بعد از این تاریخ هر نقل و انتقالی در ملک باشه، چون محکومون به هست دیگه، باید وصول بشه. این انتقال ها رو قانون گذار جرم تلقی کرده. بنابراین این نقل و انتقالات پرونده های متعددی رو، یعنی ما اگر بخوایم ساز و کار عملی رو در نظر بگیریم، به نظرم از لحاظ پیشنهادات ساختاری که بگیم که این انتقالات حد اکثر در فامیل درجه اول از قواعد معامله سوری جدا نیست، چون اکثر این پرونده هایی که ما در دادگستری
باش
مواجه هستیم از لحاظ قواعد کلی
بله.
و قواعد حقوقی شما نمیتونی با برادرت معامله کنی. چرا نمیتونی؟ این انتقالات در بین اقوام درجه یک اتفاق میفته که از لحاظ قانونی امروز ضمانتی برای باطل بودن اونها وجود نداره. من به نظرم میاد که اگر بخوایم در قوانین بعدی به عنوان ساختار قوانین و مقررات مالی راجع به زوجیت، چه به صورت شرط ضمنی چه به صورت قوانین عادی، تغییراتی رو داشته باشیم، این بخش به نظرم بیشتر موقعیت داره که تغییر پیدا بکنه. و حقیقتا ما در بعضی از موارد احساس میکنیم که خدا رحمت کنه استاد ما آقای دکتر کاتوزیان عبارت بسیار بسیار زیبایی داشت، گفت آقا شما این قاعده انصاف چی است؟ قاعده انصاف و وقتی توضیح می دادن در قاعده انصاف نظرشون این بود که شما اگر نمیتونید عدالت مطلق هم به ثمر برسونید، اگر عدالت پیر شدین، عدالت یه عصا میخواد، فرد پیری عصا میخواد، اون عصا اسمش انصافه. حقیقتا گاهم ما در این موارد